أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. به نیابت از حضرت زهرا سلام الله علیها و شهدای عزیز دانشگاه با توجه دعای سلامتی مولامون رو بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. شادی روح امام راحلمون و همه شهدا گذشتگان و مفاخرمون و سلامتی و نصرت رهبر عزیزمون موفقیت بیشتر خودتون صلوات خط کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در جلسه قبل از محضر مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام یاد گرفتیم که حضرت فرمودن که یک فرمانده و مسئول باید تفقد کند از زیر مجموعه خودش، همونطور که والدان پدر و مادر دلسوز از ولد خودشون تفقد میکنن. اینو یه مقداری با همدیگه بررسی کردیم. جناب آقای محمدی رو زحمت بدیم اگر یک خلاصه‌ای بفرمایید ممنون.
فرمودید که فرازی که آقا فرمودن ثم تفقد من اموره ما يتفقد الوالدان من ولده ما، به همون اندازه‌ای که والدان دلسوزی میکنن پدر و مادر برای فرزندشون، حاکم جامعه یا فرماندار هم باید نسبت به نیروهای خودش این احساس مسئولیت رو بکنه. پس چیزهایی که بر میتونه باعث تقویت بنیه نیروهای او بشه این رو کوچیک نشموره، این رو بهش اهمیت بده، لا تحقرن، نه این رو کوچیک نشموره، به امور زیر مجموعه خودش توجه داشته باشه که این اثر داره. و فرمودید که تو بحث تفقد والدان دو تا بخش هست، یکی بخش کلان هست که مربوط به چهار حوزه رو حضرت نام بردید، یکی بحث اعتقادات هست که تو این بخش اعتقادات هم فرمودید که پرهیز از دوست بد، که قرآن هم برای دخترانی که دوست پسر میگیرن هم پسرانی که دوست دختر میگیرن نهی کرده، لذا پدر و مادر باید مواظب باشن که دوست فرزندانشون با کی دوست میشن. اون جاهایی که شیطان حضور پیدا میکنه رو از سوره مؤمنون یاد کردید که قل اعوذ بک رب ان یحضرون، جاهایی که دست شیطان قوی است اینا رو باید پدر و مادر مواظب باشن که فرزندانشون در اون جلسات و اون موقعیت ها قرار نگیرن، که اینا خودش تأثیرگذار تو روحیه بچه ها هست. غیر از بحث اعتقادات برای بچه ها چشمنداز داشته باشن، برای آیندهشون برنامه ریزی بکنن، مثلا یه سیر مطالعاتی در خود خانواده باشه، روزی مثلا یک صفحه قرآنی خونده بشه، بیان احکامی داشته باشن که فرمودید طبق آیه قرآن اینی که احکام به بچه ها یاد داده بشه وظیفه پدر و مادر هست، طبق آیه نور آیه 58 سوره نور لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، که کجاها بچه ها باید از پدر و مادر اجازه بگیرن، کی باید به اینا یاد بده که کی اجازه بگیرن، پدر و مادر وظیفه دارن که این احکام رو به بچه هاشون یاد بدن. پس بحث اعتقادات هست، بحث چشمنداز هست، بحث اشتغال فرزندان هست و بحث ازدواج فرزندان. این چهار حوزه رو به تفصیل حضرت عالی بیان فرمودید و در رابطه با امور جزئی هم فرمودید که یکی بحث نامگذاری هست، یکی بحث اردوها هست، که اینها نیاز هست که پدر و مادر در این حوزه ها هم دقت لازم رو داشته باشن. ببخشید.
خیلی عالی. من
خیلی ممنونم از همه برادران و خواهران که توجه میکنن. آخرین جمله حضرت امیر علیه السلام در جلسه قبل این بود، فرمود ولا تدع تفقد لطیف امورهم اتکالا على جسیمها. جسیم یعنی اون کارهای کلان. حضرت بفرمند که مبادا وقتی کارهای کلانشون رو انجام میدی با اتکال به اون کارهای جسیم و کلان، مبادا وابگذاری تفقد از امور لطیف و خرد را. این همین مطلبی که الان تقسیم بندی شد، رسیدگی به امور کوچک آنها را به خاطر رسیدگی به امور کلان وامگذار. یعنی هر دو قسمت رو باید یک پدر مادر موفق بهش توجه داشته باشه. اما امروز به لطف خداوند متعال این جمله رو مهمانشون هستیم. یک صلواتی خط کنید.
اللهم صل ما جلسه قبلیمون 42 بود دیگه، بله امروز میشه 43. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز هر کاری با نام خداوند مهربان. نهج البلاغه نامه 53، جلسه 43، امروز 20 آبان 1404. و شما عزیزان کاشانی بهتر از من میدانید که این روز سال روز تشریف فرمایی رهبر معظم دام از الله هست. در سال 1380 به کاشان 24 سال پیش، و اون جمله حضرت آقا خاطرتون هست، خواهران و برادران فرمودن که من به جوان یا جوانان نمیگویم به گذشته خود افتخار کنند، ولی به جوان کاشانی میگویم که تو ادامه آن سلسله پر افتخار علم و دانش و معرفت هستی. خدا انشاءالله سایه رهبر معظم رو مستدام بداره و انشاءالله به دست ایشون پرچم به صاحب اصلیمون امام عصر علیه السلام برسه. من دعای اللهم کن لولی خوندم، ولی یه بار دیگه هم دوست دارم بخونم انشاءالله با جمعیت بیشتر. توجه جلسه انشاءالله به مولامون بیشتر جلب بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کالحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توقا وتمتعه فيها طبيلا. این دعای اللهم کن لولی یک تذکری خودم و خواهران برادرانم باشه. دعای اللهم کن لولی یک، ببینید ما اولا همون اول دعا میگیم صلواتک علیه و علی آبائه. این صلوات الهی که به امام عصر علیه السلام میخوره، این صلوات چه برکتی برای امام زمان داره؟ لااقل دو تا برکت داره. یک، سکنون، سکن و آرامش هست طبق آیه قرآن، که صلوات پیامبر اکرم برای من و شما سکن هست. وای به حال صلوات خدا، صل علیهم فان صلاتک سکنون لهم، آرامش. ببینید ما در دعای ندبه این جمله رو بارها شما خواندید که عزیزون علیه، خیلی برام سخته، ان تحیط که احاطه کرده بکر دونیل بلوا، همه بلاها تو رو احاطه کرده. خب امام عصر نیاز به آرامش دارن، چه چیزی به امام زمان آرامش میده؟ صلوات الهی. خب ما در این اللهم کن لولی یک اول دعا میگیم صلوات و کعله، تو صلوات خاصه امام رضا چی میگیم؟ اللهم صل علی علی ابن، این سکن و اون طمأنینه رو خدا به ولی خدا میده. در ادامه عرشبت که دعای اللهم کن لولی یک، ما از خداوند متعال درخواست حفظ امام میکنیم، حافظن. ببینید این شوخی نداره که جان امام علیه السلام در خطر هست، امام عصر علیه السلام در خطر هست. همونطور که فرض کنید امام مجتبا رو در 47 سالگی شهید کردن، امام جواد رو در 25 سالگی شهید کردن، امام عسکری رو در 28 سالگی شهید کردن و امام هادی علیه السلام رو در 42 سالگی شهید کردن، دستشون به امام علیه السلام برسه، این دشمن صهیونی و آمریکا دریغ ندارن از کشتن امام عصر. و اینم بدونید ها، کسانی که سامرا رو منفجر کردن، وقتی که مصاحبه کردن با اونا که چی میخواستید، گفتن دنبال این بودیم که قبر امام عسکری رو بشکافیم و از روی بدن امام عسکری دی ان ای ایشون برسیم به فرزندشون. مطلب سومی که در دعای اللهم کن لولیش میخوانیم اینه که امام زمان تحت دلالت و راهنمایی خدا باشد، خداوند راهنمای او باشد، دلیل او باشد، راهنمای ما خدای متعال با حتی پیامبر اکرم اصلا قابل مقایسه نیست، یعنی برترین موجود خدا باز فاصلش با خداوندی که بی نهایته، عرشبت زمین تا آسمان هم نمیتونیم این فاصله هست، اصلا قابل مقایسه نیست. لذا هر لحظه امام عصر علیه السلام به این دلالت، به این راهنمایی نیاز داره. و نکته چهارمی که در دعای اللهم کن لولی یک ما عرشبتی درخواست میکنیم، تشکیل دولت مهدوی هست و طولانی شدن آن. تمتع اهو فیها قویلا، اولا در زمین او را خلیفه قرار بدی و ثانیا دولت مهدوی رو طولانی کنیم، که انشالله همه شما خواهران و برادران این دولت رو ببینید، نه فقط ببینید، ما هم باید همتمون بلند باشه. از دعای افتتاح یاد گرفتیم که ما بخوانیم والقادت الی سبیلک، نمیخوام یه سرباز معمولی برای امام عصر باشیم، قاده یعنی رهبران، ما رو از رهبران اون حکومت مهدوی قرار بده. یعنی یک خواهر و برادری که در دانشگاه کاشان داره نهج البلاغه نامه 53 رو میخونه، همتش انقدر بلنده میگه خدایا من رو در دولت مهدوی از رهبران ایشون قرار بده، یک کارگزار امین امام زمان باشم، من رو بفرسته هر جایی که لازم بود برای ترویج دین خدا. اینجا عبارت امروز عرشبت نامه 53 اینه، ولیکن باید باشد. بله نگفتم، یکی عرشبت که بحث یخره جوکم، یخره جوکم منب دلوماته الانی، صلوات الهی در آیه قرآن آمده، والذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. بعد این اخراج از ظلمات به نور، این بالا می‌نویسم، اخراج از ظلمت به نور برای ما آدمای معمولی، انسان‌های معمولی یک معنا داره، برای امام عصر و اولیا یه معنای دیگری داره. برای من و شما یعنی دل ما تاریک شده، خدای متعال اون را رفع میکند، ظلمت آمده را، ولی برای امام عصر و اولیا دفع میکند، یعنی نمیگذارد بیاید، اصلا ظلمت نمیذاره بیاید. ولیکن آثر و رؤوس جندک، آثر و رؤوس جندکه، باید آثر، اثر، ایثار یعنی ترجیح دادن، آثر یعنی اون برگزیده ترین رؤوس جند، فرمانده های لشکر، باید باشد برگزیده ترین فرماندهان لشکر تو. فرمانده، فرمانده باید چی باشه؟ اندک نزد تو باید کسی باشه که من واساهم، مواسات داشته باشه، مواسات و همدردی داشته باشه، فی معونته، فی معونتهی، در مخارج عرشبت، زیر مجموعه، زیر مجموعه خودش، سربازان، زیر مجموعه. و افضل علیهم من جدته به ما یسعهم، هر چی امکانات که میتونه اختیار کنه برای رفاه و وسعت زندگی آنها، یسع من ورا، من وراءهم، سه تا نقطه میذارم، یسع من وراءهم. ببینید یک رزمنده داریم، یکی من وراءهم داریم. چه کسانی هستن ورای رزمندگان؟ یعنی خانواده های آنها. یسع در وسعت باشن. وظیفه یک عرشبت بزرگ مجموعه اینه که تلاش بکنه خانواده کارمند خودش در وسعت باشن. یسع من وراءهم من خلوف اهلیهم، به گونه ای که فقط این رزمنده همش دشمن باشه، دیگه ذهنش به خانوادهش و مشکلات خانوادهش نباشه. حتی سه تا نقطه میذارم، یکون نه هممهم، اشتغال آنها، هم غم آنها، هم من واحدن، یک مطلب ذهن آنها را مشغول کند. با اون هم من واحدن چیه؟ فی جهاد العدو، فی جهاد العدو، تا مشغولیت آنها فقط و فقط دشمن مقابل باشن. خب ما برای این توضیح این جمله عرض شود که یک آقای مغنیه شرح این عبارت، اول میگیم خدمت جناب مغنیه، من محضرتون عرض کردم که برای توضیح نهج البلاغه شرحای خوبی داریم. مغنیه یک کتاب 4 جلدی شرح مختصر و مفیدی است، فی ظلال، در سایه نهج البلاغه. این نامه ها در جلد 4 هست، صفحه 72. یک حدیثی رو از پیامبر اعظم میاره، قال رسول الله، صلواتی خط کنید، الله سلام، یه نکته استطرادی به شما بگم، یک نکته استطرادی. خدا رحمت کنه آیت الله شیخ مرتضای تهرانی را، ایشون یه توصیه اخلاقی داشت، خواهر و برادر، فرمود که این کاری که من نسخه معنوی رو انجام بدید، دل شما میشه نورانی و آماده میشه برای دریافت انوار الهی، ظلمت ها میره کنار، و اگر این کار رو انجام دادید، اگر انجام دادید نشد، به من لعن کنید. اینقدر یعنی به نسخه خودش هر شبت که اعتقاد داره. و اون چیه؟ فرمود که اگر یه جا سخنران گفت خدا، شما تو دلت هم هست خدا را با عظمت یاد کن، بگو مثلا جل جلاله، بگو مثلا تبارک و تعالی. اگر نام شریف پیامبر اکرم آمد یک صلواتی تو دل بفرست، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگه نام هر شود اولیاء دوازده امام حضرت زهرا آمد، یک علیه السلامی بگو ولو سخنران نگفته باشه. این باعث نورانیت دل میشه و آماده میشه برای دریافت رحمت الهی. ببین رحمت خدا همیشه داره میاد، مثل بارش باران همیشه داره میاد، منتها ما گاهی اوقات چتر میگیریم. خب پیامبر اعظم میفرماید که خیرکم بهترین شما، خیرکم لأهله. خب حتی شما ممکنه بفرمایید که خب آقا مغنیه اینو چه برای چی آورده، این چه ربطی بده به فرمانده وزیر مجموعه خودش داره. ادامش، بهترین شما کسی است که نسبت به اهل خودش بهترین باشد، ول جندو لشکر به منزلت الولد، به منزلت الولد. اعضای لشکر به منزله فرزند انسان هستن، والاهل و اهل هستن در اون فرمانده. والجندو لشکریان به منزلت الولد، والاهل برای کی؟ لقائده هم، برای فرماندهش. پس جناب مغنیه کاری که کردینه، میگه اگر حضرت امیر علیه السلام میگه تلاش شما این باشه که مواسات داشته باشی در معونه آنها و به فکر خانواده هاشون باشی، این در واقع دستور پیامبر اکرمه. بهترین شما کسی که با اهلش، این یه کبرای کلی، این کبرا یه مصداقش این میشه، یه مصداقش میشه لشکر با زیر مجموعه خودش. این نکته اول. عرشبت که یک خاطره ای رو سردار حافظی بر من نقل کرد از حاج قاسم، اینجا میمیسم براتون. خاطره از سردار حافظی، از فرماندهان عرشبت سوریه بود، از حاج قاسم. ایشون میگه که حاج قاسم اصلا ویژگیش این بود، خواهر و برادر، که عملیات که میخواست انجام بده خودش میرفت شناسایی. ما تو جنگ هم این نمونه ها رو داشتیم که فرمانده لشکر خودش میرفت عرشبت برای شناسایی. فوق‌العاده خطرناکه، یعنی دیگه خط مقدم هم گذشته اون بره. بعد یکی از فرماندهان یه بار وقتی دید حاج قاسم داره میره شناسایی و فوق‌العاده هم خطرناکه، فرماندهی او را تعقیب کرد و پشت سرش را افتاد که همراهش بره. طبق نقل آقای حافظی میگه که در بوکمال، برای آزادسازی بوکمال، بارها خودش رفته بود و پای خاکریزهای دشمن خودش شناسایی کرده بود، حتی آنجا خوابیده بود، اطلاعات رو یادداشت کرده بود. یک بار که برای شناسایی رفت، یکی از فرماندهان صحنه جنگ از سر نگرانی دنبال ماشین حاج قاسم را افتاد. حاج قاسم متوجه شد که یکی از فرمانده ها داره دنبالش میده، ایستاد، پیاده شد، رفت سراغ اون فرمانده، قاطع جدی بهش گفت که برگرد، حق نداری دنبال من بیای، اینجا جای تو نیست، خطرناک. حالا حاج قاسم داره به اون میگه که اینجا خطرناک هست. فرمانده او رو تعقیب کرد، حاج قاسم منعش کرد، او رو منع کرد که اینجا خطرناک. خب ببینید این فرمانده چون بالاخره خودش تابع فرمانده اصلی هست، با ناراحتی دور زد و برگشت. حالا این وقتی که دور زد با ناراحتی، حاج قاسم متوجه شد که این فرمانده که زیر مجموعه اون هست ناراحت شده. حاج قاسم نمیخواست، اینم درس ها بود، حاج قاسم نمیخواست آخرین برخوردش با این آقا با این ناراحتی باشه. حاج قاسم مجددن برگشت سراغ این آقا، به هم که رسیدن، طبق نقل آقای حافظی میگه ایشونو بغل کرد، و حاجی سوار ماشین شد، گفت دلش نمی آمد که این برخورد آخر کار باشد، برگشت و وقتی به ایشون رسید انگشتر هدیه رهبر معظم را از دستش در آورد و به اون فرمانده هدیه کرد، روشو بوسید و با مهربانی بهش گفت برگرد، برای من اتفاقی نمیاد. خب پس ببینید این نهایت مهربانی، نهایت مهربانی هدیه انگشتر اهدایی رهبر معظم، که خود این انگشتر اگه همون انگشتر باشه، حاج قاسم میگه من وقتی دیدم آقا به من مدال داد، به آقای یاسر حسن نصرالله انگشتر داد، گفتم کاش انگشتر رو به من میداد. 5 سال بعد حضرت آقا بهشون انگشتر رو داد، حالا اون انگشتر رو هدیه میکنه که مبادا یه زیر مجموع از اون. این خیرکم خیرکم لأهل. این نکته اول. نکته دوم اینه که ببینید حالا مدیر اینجا باشه یا مدیر یک فرمانده باشد، باید کاری بکنه که این اتفاق بیفته. هم من واحدن کارمند یا سرباز در جبهه باید وظیفه مسئول و فرمانده اینه که کاری کند که هم او واحد باشه. یعنی کارمند اینجا دل مشغولیش فقط همین کاری باشه که بهش سپردن. تو جبهه هم همینطور. خب چه کار کنیم؟ یکی از مطالب می‌فرماید که یسع من ورائهم، خانواده آن سرباز یا حالا کارمندی. ببینید الان فرض کنید خود شما هم اگر یه در حال جستجوی بفرمایید در مورد کارمندانی که اینجا هستن، وقتی میبینید یه کارمندی وظیفه‌شو درست انجام نمیده، انسان وقتی که دنبال میکنه بعضی وقتا یک آسیب اجتماعی مربوط به فرزندان آنها هست که این کارمند میبینیم خوب وظیفه خودش رو انجام نمیده. یا فرض کنید که یک فقر ارشود و ناداری، یک مصیبت و امثال ذالک. اینجا حضرت امیر علیه السلام میفرماید که نباید یک فرمانده غافل باشه از این آسیب‌های اون خانواده. خب چه کار کنیم؟ اولا باید یه واحد فرض کنید مشاوره قوی باید داشته باشه که الحمدلله شما دارید که اگر همچین مشکلاتی به وجود آمد، این واحد مشاوره، خب هر پدر و مادری که دیگه تخصص همه چی نداره، بالاخره اون واحد مشاوره باید بیاد ریشه یابی کند. یعنی اول آسیب رو بشناسه، شناسایی آسیب، بعد ریشه یابی کنه و بعد راهکار بده برای حلش. خیلی ممنون. من امروز که نرسیدم محضر شما بیام نماز ظهر و عصر، من واحد مشاوره ارشد آموزش پرورش بودم دیگه، از حدود 10 جلسه شروع شد صحبت من که رسید ارشد که اینا آسیبای اجتماعی رو مثلا به 14 قسم تقسیم کرده بودم. یه جمله که من به اونا عرض کردم اینه، گفتم من نمیدونم شما در ریشه یابی به چی رسیدید، ولی من یه نکته از مناجات شعبانیه براتون میگم و اون نکته به نظرم خیلی اساسیه که امام سجاد علیه السلام میفرماید لم یکن لی حولون، حول یعنی توان، من توان ندارم، حولی ندارم، قوهی ندارم، ف انتقل بهی ان معصیتک، که الان من غرق در گناه هستم، توان ندارم که منتقل بشم به وسیله اون حول از گناه تو، معصیت تو، الا. ببینید عزیزانی که با ادبیات عرب آشنا هستن، خواهران برادران، این نفیه، اینم الا هست، نفی و الا میشه حصر. من توان ندارم از معصیت تو جدا بشم منتقل بشم الا فی وقت ای قضتنی لمحبتک، مگر زمانی که منو بیدار کنی برای محبت خودت. یعنی ریشه‌ای ترین کار برای حل آسیب‌های اجتماعی اینه که ما یک کاری بکنیم محبت خدا بیاد تو دل این فرزند، خودمون اول بعد فرزندانمون. این عرض شود که همونیه که پیامبر اکرم ادامهش رو فرمودن پدر مادرها ادبو اولادکم، ای پدرها ای مادرها، اولادکم علا خلاف خسال، بچه هاتون رو با سه تا خصلت تربیت کنید. یک کاری کنید من رسول الله رو دوست داشته باشم، حب نبیکم و حب اهل بیتهی و تلاوت القرآن. یه جمله خیلی خوش آمدید یه جمله دارن آقای شهید مطهری، اصلا معرکه از این جمله در کتاب تعلیم و تربیت. استاد مطهری بعد از این که میگن وظیفه معلم دو چیز است، تعلیم که تعلیم هم میگن ام است از آموزش، میفرمان که ما یه تعلیم داریم یه تربیت داریم. تعلیم میفهمن دو بخشه، آموزش که همین کاریه که کتاب رو تدریس میکنن، اما علاوه بر این باید قدرت تفکر بدیم به بچه‌مون. استاد محترم باید قدرت بعد آقای مطهری اونجا 6 تا راهکار میدن چگونه، بعد به تربیت میرسن. عوامل تربیت رو اونجا وقتی ذکر میکنن شاید 10 تا 12 تا عامل رو ذکر میکنن، منتها توی این عوامل حدودا مثلا 11 تا رو ذکر میکنن، میفهمن این 12 فرقی با بقیه داره. میفهمن یک خاک رو در نظر بگیرید، یه مقدار براده آهن تو اینا ریخته باشه، اون 11 مثل اینه که ما دانه دانه بیاییم براده آهن رو از این خاک جدا کنیم، اما این 12 مثل اینه که یک آهن ربای قوی بگذاریم یه بچرخونیم تو خاک ها، یه دفعه بیاریم میریم تمام براده ها جذبش شده، تمام براده ها را جذب میکنه. اون چیه این راه 12؟ میفهمد بچه‌تون رو با اولیا و خدا دوست کنید. این میفهمد قوی ترین راه تربیتی است. محبت خدا، محبت امام زمان، محبت شهدا، اینا رو بندازیم تو دل هر شبت که بچه‌ها. ببینید باز از نهج البلاغه محضرتون بخونم، زبیر آدم کمی نبود. زبیر در نهج البلاغه داره که حضرت امیر فرمود ما زاله زبیر منا اهل البیت. این کم تعریفیه منا اهل البیت؟ این همون تعریفیه که پیامبر اکرم برای سلمان فرمودن، سلمانو منا اهل البیت. حالا اینجا حضرت امیر میفهمد زبیر هم پیوسته، ما زاله یعنی پیوسته، پیوسته زبیر از ما اهل بیت بود. تا کی؟ حتی نشأ ابن هشوم عبدالله. تو فیلم مختار شما شخصی رو به نام عبدالله زبیر دیدی، امیرالمومنین علی علیه السلام متخصص این فن، میفهمد زبیر پیوسته از ما اهل بیت بود تا اینکه رشد یافت، پسر شومش عبدالله و به جای رساندش که وقتی حضرت آمد در جنگ جمل رو جسد زبیر، به شمشیر او که نگاه کرد اسم شمشیرش رو پیامبر اکرم گذاشت رو سیف الاسلام، اما با همین ابن شومش به اینجا رسید که در مقابل حضرت امیر ایستاد و حضرت فرمود طالما، چقدر زیاد این شمشیر غم را از چهره پیامبر زدود. ببینید این میشه اون دوست بد، این میشه اون دوست بد تو آسیب‌های اجتماعی. پس یکی از مهمترین عرض شود که عوامل آسیب میشه دوست بد، و از اون طرف به تعبیر آقای مطهری یکی از قوی ترین عوامل برای هدایت میشه دوستی با خدا و اولیا و شهدا. خب همه اینا رو که عرض کردیم برای چی بود؟ به احترام آقای دکتر من یه مرور کنم. سال روز تشریف فرمایی رهبر معظم هست، 28380. حضرت آقا فرمود من به جوانان نمیگویم به گذشته خودشون افتخار کنن، ولی به جوان کاشانی میگم تو ادامه اون سلسله پر افتخار علم و معرفتی. با دعای اللهم کل ولی یک شروع کردیم. عرض کردم که لااقل 4 مطلب رو در این دعا ما برای امام عصر علیه السلام درخواست میکنیم. یکی صلوات الهی رو میگیم بر امام زمان نازل بشه که لااقل 2 اثر داره، یکی آرامش چون همه بلاها امام زمانمون رو احاطه کرده، و یکی اخراج از ظلمات به نور که برای ما آدم های معمولی رفع است، ظلمت اومده بره بیرون، برای اولیا میشه دفع، نمیذاره بیان. درخواست حفاظت جان امام عصر رو داریم، شوخی ندارن این دشمنان. امام جواد ما 25 سالگی، امام عسکری 28 سالگی، امام هادی 42 سالگی، امام مجتبی 47 سالگی به شهادت دستشون برسته. نمونم عرض کردم از کسانی که گنبد عسکریه اینو منفجر کردن. دلیل میخوام که خدای متعال راهنمای او باشه. ببینید در کافی شریف این روایت آمده، شاید سابقا محضرتون خوندم، که اهل بیت میفهمم ما شبهای جمعه علم مستفاد و جدید از خدای متعال میگیریم، و اگر این نباشه علم ما تمام میشود. خدا بی نهایته، پس باید دلیل و راهنمای امام زمان علیه السلام باشه. و آخرین درخواست ما در دعای اللهم کل و یک اینه که دولت مهدوی تشکیل بشه، مدت دولت امام زمان هم طولانی و قویلن باشه، و ما هم از دعای افتتاح یاد گرفتیم که همتمونو بلند کنیم جزء قاده رهبران اون دولت مهدوی باشه. آمدیم محضر نامه 53، ولیکن باید باشد آثر و رؤوس جنده برگزیده ترین فرماندهان لشکر تو نزدت، من اون کسیه که واسا هم فی معونته، تو مخارج زیر مجموعش با اونا مواسات دارد. بعد حضرت توضیح میدن یسع من وراءهم، من وراءهم یعنی کسی که ورای این لشکر هست، یعنی خانواده هاشون رو حضرت رسیده کنه، وسعت به اونا بده تا آرامش خیال داشته باشه این رزمنده. حتی یکون همهم همن واحدا، چی اون هم واحد؟ فی جهاد العدو. آمدیم خدمت مغنیه در شرح فی ظلال جلد 4، از پیامبر اعظم حدیثی رو آوردن، بهترین شما به کسی است که نسبت به اهلش بهترین باشد. خب این خیرخواهی هم مالیه، هم اعتقادیه، هم عاطفیه، محبته. یه مستاق این کبرا میفهمد اینه والجند، لشکر، به منزلت الولد والاهل، برای کی؟ برای قائد و فرماندهشون. از اینجا آمدیم گفتیم که حالا در این مجموعه رئیس دانشگاه، در هر اداره رئیس اداره ثبت ما هم تشریف آوردن، خوش آمدید. زیر مجموعه ایشون حقیر، زیر مجموعه کاری خودم، فرمانده سرباز، باید کاری بکنیم که اون زیر مجموعه ما هم واحدی داشته باشه، همین معمولیتی که ما بهش داشته باشه دادیم. پس یکی از مشکلات همین خانواده هاست، من وراءهم هست، باید خیال این کارمند از خانوادهش راحت باشه. یکی از دل مشغولی ها عرض کردیم آسیب های اجتماعی فرزندان هست، لذا خیلی خوبه چه عرض شود که اینجا چه مجموعه نظامیمون یک واحد مشاوره قوی داشته باشه، یا یک راه ارتباطی عرض شود که راه ارتباطی مدیر با اون خانواده ها داشته باشه. هر چند وقتی باری خانواده ها دعوت بشن، گاهی اوقات خانواده یه مشکلی رو اگر به مدیر منتقل کنه با یه تذکر او حل میشه. اون واحد مشاوره یا خود مدیر شناسایی میکنه آسیب رو، ریشه یابی میکنه، بعد راهکار میده. من یه نکته رو از مناجات شبانی عرض کردم که بسیاری از آسیب ها به این برمیگرده، یعنی این راهکارشه. امام سجاد علیه السلام فرمود من حول و توان ندارم که از معصیت تو منتقل بشم الا نفی و الا منحصرن این راش تی وقت در اون زمانی که منو بیدار کنی با محبت خودت. پس ما باید پدرها مادرها کاری کنیم که محبت خدا در دل بچه‌مون به وجود بیاد، مشتعل بشه. و پیامبر اکرم هم راهکارشون همینه، فرمود بچه‌هاتون ادب کنید با این سه تا خصلت، منو دوست داشته باشن، اهل بیت منو دوست داشتن و اهل تلاوت قرآن باشن. و آقای مطهری هم عرض کردیم که خود آقای مطهری میفهمد این محبت اولیا و خدا مثل اون آهنربایی که براده ها رو جذب میکنه. حاج قاسم یه نمونه بود نسبت به زیر مجموعه خودش، خودش در صف اول در بوکمال خودش برای شناسایی میره تا خط مقدم دشمن، یه فرمانده که او رو تعقیب میکنه که همراهش بره، حاج قاسم منعش میکنه، با ناراحتی بر میگرده. بعد حاج قاسم احساس کرد که نباید او ناراحت جدا بشه ازش، برگشت و انگشتر اهدایی رهبر معظم رو به ایشون هدیه کرد. این جلسه امروز رو ما تمام میکنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از اهتمام خواهران و برادرانم به این جلسه، یعنی در واقع به حضرت امیر علیه السلام و ریاست محترم دانشگاه و همراهانشون صمیمانه ممنون هستم. انشالله که نهج البلاغه جاری و ساری باشه در زندگی همه ما و شما. انشالله موفق باشید. خدا حافظ.